صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
انجیل برای جهانیان، برنامه از رادیو صدای انجیل. بر همگان پوشیده نیست که رساله پولس رسول به رومیان چه نقش مهم و تأثیرگذاری در شناخت انجیل داشته و چگونه باعث تحول زندگی مسیحیان در تمامی دوران خود بوده. در این مجموعه شما شنوندگان عزیز شاهد تفسیر رساله به رومیان نخواهید بود، بلکه تعلیماتی را دریافت خواهید کرد که متمرکز بر مهمترین بحث‌های این رساله است و هدف این مجموعه از برنامه‌ها این است که بار دیگر پای سخنان پولس رسول در این رساله بنشینیم و متحول شویم، همانطور که در طی این 2000 سال مسیحیان بسیاری متحول شده اند و مردان و زنان مؤثری در انجام اراده خدا بودند. در این برنامه با برادر عزیزمان محسن و همینطور خواهر عزیزمان مریم همراه خواهیم بود و دعا می کنیم آنچه گفته می شود مد نظر خداوند باشد.
شدم از مهر تو شیدای شیدا، با نور روحت سر هستی شد هویدا.
شکرت کنم درمانگر هر درد و ترسم، در خون تو کردم حیات و روح پیدا.
ای منجیم، ای شاه من قدوس عیسی، با تو ندارم من غمی را هم و حیا. عیسی تو فرزند خدا، بحرم نجاتی، جانم ز تو یابد حیات و زندگی را.
عیسی تو فرزند خدا، بحرم نجاتی، جانم ز تو یابد حیات و زندگی را.
شدم از مهر تو شادان و شیدا، با نور روحت سر هستی شد هویدا. شکرت کنم درمانگر هر درد و ترسم، در خون تو کردم حیات و روح پیدا.
روح القدس باشد درون من امانت، باشم همیشه شکر و بحر کلامت.
روشن نمودی زندگیم ای خدا، کردی مرا پیروز در روز قیامت. روشن نموری زندگیم ای خدا، کردی مرا پیروز در روز قیامت. ای منجیم، ای شاه من قدوس عیسی، با تو ندارم من غمی را هم مهیا. فرزند خدا بهرم نجاتی، جانم ز تو یابد حیات.
شما دعوت میکنیم در این ساعت با این برنامه با عنوان آنچه که خدا از ما میطلبد با رادیو صدای انجیل همراه باشید.
فکر میکنم میتوان فقط در سه جمله آنچه را که خدا از ما میخواهد بیان کرد. کلام خدا در رساله به رومیان باب 12 آیات 1 و 2 اینگونه میفرماید: لحاظا ای برادران، شما را به رحمتهای خدا استدعا میکنم که بدنهای خود را قربانی زنده مقدس پسندیده خدا بگذرانید که عبادت مقبول شماست، و هم شکل این جهان مشوید، بلکه به تازگی ذهن خود صورت خود را تبدیل دهید تا شما دریافت کنید که اراده نیکوی پسندیده کامل خدا چیست. آمین.
رساله پولس به رومیان رو از نظر محتوا میشه به سه بخش تقسیم کرد. بخش اول یا سه فصل اول رساله به گناه و قصور انسان میپردازه و به خوبی نشون میده که نسل انسان به طور عمومی و ذاتی گناه‌آلود است و بنابراین ارتباطش با خدا گسسته میشه و محکوم به داوری خدا میشه. اوج این بخش اونجاست که پولس میگه از آنجا که به اعمال شریعت هیچ بشری در حضور او عادل شمرده نخواهد شد، چون که از شریعت دانستن گناه است. و عزیزان، در قسمت دوم با اعلام نوع دیگری از عدالت، راه دیگری رو برای عادل شدن از دیدگاه خدا بر اساس کار خدا در مسیح به جای اعمال نیکوی خودمون در پیش میگیریم. این مراحل با اعلام فیض و نجات به عنوان هدیه مجانی خدا به ناشایستگان و عدالت موعود به کسانی که شایستگی اون رو ندارند و هرگز با تلاش خودشون نمیتونستن اون رو به دست بیارند ارزانی میشه. و این به اون معناست که فقط با ایمان آوردن به عیسی مسیح هست که میشه از این نوع عدالت برخوردار شد. عزیزان، بخش میانی رساله از آیه پایانی فصل سوم تا پایان فصل 15 حاوی عمیق‌ترین تعلیمات در تمامی کتاب مقدس است. بخش سوم و آخرین بخش رساله به رومیان از اول فصل 12 شروع میشه. این بخش راجع به واکنشی هست که نجات یافتگان باید نسبت به نجات دهنده خودشون داشته باشند. محبت ایثارگرانه، اطاعت و شکرگزاری موارد مهمی هستند که در این آیات از اونها یاد میشه. بنابراین عزیزان، رساله پولس رسول به رومیان رو احتمالاً میتونیم به این طریق تقسیم بندی بکنیم. در قسمت اول میتونیم گناه رو نام ببریم، در قسمت دوم نجات و در قسمت سوم خدمت. و یا به عبارت دیگه، قسمت اول حاوی جرم هست، قسمت دوم شامل فیض خداوند میشه و قسمت سوم شکرگزاری هست. و میتونیم بگیم که این تقسیم بندی به نوعی خلاصه ای از مسیحیت هست. اگر شما این سه بخش رو بیاموزید و مهمتر این که اون رو تجربه بکنید، اون وقت هست که خواهید فهمید مسیحیت چی هست. بیشتر مردم تلاش میکنن تا خوب زندگی بکنن و یا حداقل تلاش میکنن اخلاقیات رو رعایت بکنن. انگیزه یه همچین تلاشی برای خیلی ها احساس ترس از مجازاتی هست که امکان داره به خاطر کوتاهی هاشون به اونها تحمیل بشه. خیلی ها هم هستن که تلاش میکنن برای بهسازی و تسکیه نفس خودشون و با غالب اومدن بر رفتارهای بدشون آینده خودشون رو سالم و شاد بکنند. اما مسیحیت انگیزه دیگری رو برای نجات داره. ما میخواییم درست زندگی بکنیم، نه به خاطر خودمون بلکه به خاطر خدا. انگیزه ما شکرگزاری هست. خدا با نجات ما توسط عیسی مسیح بیش از اون که متصور باشیم در حق ما خوبی کرده و ما نیز میخواییم از طریق زیستن برای او شکرگزاری خودمون رو به درگاه او اعلام بکنیم. پولس فقط در ابتدای فصل 12 در سه جمله هست که به چیزی میپردازه که ما باید به خداوند عرضه بکنیم.
پولس این فصل از رسالش رو با یک استدعای شخصی از ایمانداران مسیحی شروع میکنه. از اونا میخواد تا به طریق خاص نسبت به انجیل واکنش نشون بدن. هرچند که اون استدعا میکنه، اما استدعای پولس یک درخواست آمرانه است، نه عاجزانه. اگر شما انجیل رو بدونید و قبول داشته باشید، اون وقت ازتون انتظار میره که واکنش قطعی خودتون رو نسبت به اون نشون بدید. شما نمیتونید از تمام برکات خدا برخوردار بشید بدون اینکه چیزی به اون برگردونید. خدا همچین واکنشی رو از شما نه آمرانه بلکه به نوعی ملتمسانه می طلبه. خدا می تونه امر کنه، اما در عوض درخواست می کنه. علتش اینه که خدا از ما می خواد به اون محبت کنیم و با شادی و بدون هیچ اجباری واکنش نشون بدیم. با این شیوه می خواد دلهای ما رو برای ابراز چنین واکنشی آماده کنه. پولس از شنوندگانش به این دلیل استدعا می کنه تا نشون بده خدا در ضمن این که ما رو بسیار محبت می کنه، اما در عقص تصمیم آزادمون می ذاره. هر کسی می تونه برای زندگی خودش تصمیم بگیره، ولی در نهایت از زندگی چی می خواییم و زندگی رو روی چه چیزی سرمایه گذاری می کنیم؟ برای بهره‌وری از زمان، ثروت و توانایی ها و قدرتمون چه کاری باید انجام بدیم؟
عزیزان، من کسانی رو میشناسم که بزرگترین هدفشون در زندگی کسب ثروت هست و مطمئنم که شما هم بسیاری از این گونه افراد رو میشناسید که برای پول در آوردن و لذت بردن از زندگی تلاش میکنند. اما بیشتر مردم احتمالاً خواهند گفت که بزرگترین هدفشون در زندگی سلامتی، سعادت و رفاه هست. این شوق و امید درستی هست، اما مسیحیت هدایت شده با روح القدس و آموخته شده در کتاب مقدس چیز بیشتری از زندگی میخواد. ما صرفا نباید به فکر رفاه و سعادت خودمون باشیم، بلکه باید مشتاق تحول باشیم و هدف نهایی ما جلال یافتن خدا از طریق زندگی های ما هست. عزیزان، واقعیت جالب اینه که اختصاص زندگی به تجلیل خدا زندگی رو پربار و غنی میکنه. پولس رسول اینطور میگه: لحاظا ای برادران، شما را به رحمتهای خدا استدعا می کنم که بدنهای خود را قربانی زنده مقدس و پسندیده خدا بگذرانید که عبادت معقول شماست. عقجویان عزیز، باید توجه داشته باشید که پولس از بدنهای ما سخن می گه و این شامل قدرت فکر ما هم هست. دهانهای ما چگونه سخن باید بگه؟ دستهای ما باید چطور عمل بکنه؟ پاهای ما باید به کجا بره و تمامیت وجود ما چه اعمالی رو باید انجام بده؟ جسم و روح ما هر دو با هم باید تا امن در اختیار و مختص به خداوند باشد. و اگر ما خودمون رو به عنوان یک قربانی به خدا عرضه بکنیم، این به این معنی هست که ما متعلق به خدا هستیم. و نشانه دیگر این کار این هست که دیگه از آن خودمون و خواسته های خودمون نیستیم، بلکه از آن خدا و اونچه که خداوند اراده می کنه ما مطیع اون هستیم. اما آیا شما هم مثل خیلی از آدم های دیگه فکر می کنید که این زندگی متعلق به من هست، هر جوری که بخوام با اون کنار بیام، من یک بار زندگی می کنم و در این یک بار تجربه این زندگی هر کاری که دلم بخواد انجام می دم؟ عده‌ای هم می گن این بدن من هست، هر طوری که دوست داشته باشم از او لذت میبرم. اما برای یک نفر مسیحی قطعاً غیر ممکن هست که چنین چیزی رو بگه، چون که ما مسیحیان کلن متعلق به خدا هستیم. ما مسیحیان به خاطر دو دلیل روشن و کاملاً واضح خودمون رو متعلق به خدا میدونیم. اولین دلیل خلقت هست و دومین دلیل آمرزش خداوند هست. ما به خدا تعلق داریم، نخست به دلیل اینکه او ما رو آفریده و بعد به دلیل اینکه وقتی ما در گناه سقوط کرده بودیم ما رو نجات داد. خدا در ضمن از ما میخواد که داوطلبانه خودمون رو به عنوان شکرگزاری به او عرضه بکنیم. عزیزان، این قربانی که عرضه میکنیم بدنهای زنده ما هست، بدنهایی که میتونه برای خداوند مقدس و مورد پسند باشه. و چطور میشه که این بدن مورد پسند خدا باشه؟ اونجا که ما متعهد میشیم بدنهای خودمون رو پاک و اعمال خودمون رو نیکو نگاه داریم و اینجاست که ما میتونیم مورد پسند و خوشنودی خداوند باشیم. عزیزان، خواست و استدعای انجیل از ما این هست که خودمون رو به تمامی در یک زندگی خادمانه به خداوند اختصاص بدیم.
بیاین به زمینه هایی توجه کنیم که انجیل بر اونها قرار گرفته. آیه اول به دو مورد از این زمینه ها اشاره کرده. این آیه با عبارت لحاظا شروع میشه. لحاظا یا بنابراین موضوعی رو میرسونه که بعد از اون گفته میشه. یه نتیجه گیری انجام میده. بنابراین پولس درخواست و استدعای خودش رو در آیه اول فصل 12 اینطور عنوان میکنه: شما را به رحمتهای خدا. این چکیده همه اون چیزیه که پولس تا اینجا نوشته. رحمت‌های خدا دو واژه است که خلاصه تمام انجیله. بنابراین این که خدا ما رو دعوت می‌کنه تا خودمون رو در صداقت به اطاعت اون اختصاص بدیم، بر اساس تمام اون چیزی هست که برای ما انجام داده. پولس دلیل دیگه ای را هم اضافه میکنه. در مورد این کار میگه که این کار عبادت معقول شماست. عرضه زندگی خود ما به خدا عبادته، شکرگزاریه. ممکنه ما خدا رو در دل هامون شکر بگیم، اما عبادت ما کامل نیست مگر اینکه خودمون رو به حضور خدا عرضه کنیم. عبادت معقول عبادتی شایسته طبیعت ماست. هر مخلوقی با هستی خودش و با انجام اون کاری که شایسته است خدا رو ستایش میکنه. گلها با زیبایی خودشون، پرنده ها با آوازشون و انسان با منطق خودش خدا رو ستایش میکنه و اطاعت میکنه. این مورد به ما نشون میده که خدا خواهان چه واکنشی از سمت ماست. گذشته از اون، مسیح خودش رو برای ما داد. چرا ما نباید خودمون رو به او تقدیم کنیم؟
این چه غوغاست که در قافله برپا شده است؟ این چه شوری
ترتیب عزیزان در آیه اول درخواست اولیه انجیل رو میبینیم. مبنی بر این که مسیحیان خودشون رو به عنوان قربانی به خدا عرضه بکنند و برای جلال خدا پاک زندگی بکنند و دلیلی به ما داده میشه که چنین تقاضایی بر چه اساسی هست. و پاسخ اینه که بر اساس رحمتهای خدا، چون این عبادتی معقول هست. و در ادامه در آیه دوم اینطور می‌خوانیم که چنین قربانی زنده‌ای چگونه باید تحقق پیدا بکنه. در ابتدا به مواردی اشاره میشه که اونها رو نباید انجام بدیم. به ما گوشزد میشه که همشکل دنیا و افکار دنیا نباید بشیم. خوب بودن در این روزگار امتیاز بزرگی نیست. خوب بودن یک ویژگی جذاب یا قابل توجه و یا حتی مهم هم نیست. شما میتونید از شادی، موفقیت، زیبایی، سلامتی، ثروت و بسیاری از چیزهای دیگه بهره‌مند باشید، ولی از خوب زیستن و با خدا زیستن بهره‌ای نبرید. این نوع خوب بودن با زندگی مطابق با معیارهای خدا دارای تضادهای زیادی هست. فشار و مشکلات دنیا همیشه و هر لحظه هست و غالبا غیر محسوس، چون همیشه در کار هست تا فکر ما رو شکل بده. به عنوان نمونه دنیا به ما میگه اون چه که دارید مهمتر هست از اون چه که هستید و کتاب مقدس به ما میگه که خوب زیستن و قناعت نفع بزرگیه. اما دنیا میگه اون چه که احساس میکنید خیلی مهمتر هست از اون چه که انجام میدید. و بر شما هست که هر چه رو که احساس میکنید دوست داشته باشید که انجام بدید. و عیسی میگه متبارک باد کسانی که کلام مرا میشنوند و انجام میدند، خواه احساس بکنن اون رو دوست دارن و خواه احساس نکنند. بنابراین عزیزان، گام اول عرضه قربانی خدمت به خدا و همشکل نشدن با دنیا هست. و همفکر نشدن با دنیا به این معنی هست که از زمینه های فکری خلاف کتاب مقدس پیروی نکنیم. اینها کارهایی بودن که نباید انجام میدادید. و اما کارهایی که باید انجام بدیم اینه که باید به تازگی ذهن خود صورت خودمون رو هم تبدیل کنیم تا بتونیم اراده نیکو و پسندیده خدا رو تشخیص بدیم. جالب اینجاست که این دو فرمان منفی و مثبت با تأکید به فهم و طرز فکر ما شروع میشه و این یعنی رفتار مسیحیایی از باور مسیحی سرچشمه میگیره. برای یک زندگی پاک لازم هست که افکار خودمون رو تازه بکنیم، فکر درستی رو پیدا بکنیم، راه مناسبی رو برای زیستن، آن هم زیستنی که مد نظر خداوند هست، بیابیم. البته ما نمیتونیم خودمون رو تبدیل بکنیم. ما به سهم خودمون به اندازه قوی نیستیم که بر ذات گناه‌آلود خودمون غلبه بکنیم و در مقابل فشارهای دنیا مقاومت بکنیم و یا اینکه افکار و رفتارهای خودمون رو عوض بکنیم. اما عزیزان، خداوند میتونه از طریق روح القدس این تحول رو ایجاد بکنه. بنابراین اگر میخواهید انجیل رو بپذیرید، مستلزم این هست که چنین واکنش شایسته‌ای رو نشون بدید. تمامیت خودتون رو به خداوند عرضه بکنید. بیان که چیزی برای خودتون نگه دارید، باید طوری زندگی بکنید که خداوند رو خوشنود بکنه. باید کاملا متحول شد. نخست افکار و بعد رفتار. ما با توجه به قدرتی که از خداوند میگیریم، با قدرتی که روح خدا در ما ایجاد میکنه، قادر هستیم که متحول بشیم، قادر هستیم که عوض بشیم، قادر هستیم که اندیشه ها و افکار خودمون رو تغییر بدیم. و وقتی که این اتفاق میفته، اون وقت هست که اعمال، رفتار و بدن ما و روح ما قربانی کامل و مقدسی میشه برای تقدیم کردن به خدا. اون وقت هست که ما میتونیم برای خداوند زندگی بکنیم و نام اون رو جلال بدیم. کلام خدا در کتاب رومیان فصل 12 آیات 1 و 2 اینگونه میفرماید: لحاظا ای برادران، شما را به رحمتهای خدا استدعا میکنم که بدنهای خود را قربانی زنده، مقدس، پسندیده خدا بگذرانید که عبادت معقول شماست و همشکل این جهان مشوید، بلکه به تازگی ذهن خود صورت خود را تبدیل دهید تا شما دریافت کنید که اراده نیکوی پسندیده کامل خدا چیست. در این برنامه از تقسیم بندی رساله پولس به رومیان به 3 صحبت کردیم. این 3 از این قرار بود: بخش اول مربوط به گناه است، بخش دوم تعریف نجات است و بخش سوم اشاره به خدمت داره. به عبارت دیگه بخش اول جرم انسان رو مشخص میکنه، بخش دوم گویای فیض خداوند هست و بخش سوم شکرگزاری ما. این تقسیم بندی عزیزان به نوعی خلاصه اون چیزی هست که مسیحیت از اون صحبت میکنه. اگر ما و شما این سه بخش رو بیاموزیم و مهمتر این که اون رو تجربه بکنیم، اون وقت هست که میفهمیم پیام کلام خدا چیست و مسیحیت چی برای گفتن داره و چی میخواد بگه. در مرحله اول این انسان هست که با گناه خودش نسبت به خدا عصیان میکنه. این انسان هست که با گناه کردن خودش هر روزه بر علیه خدا اعلان جنگ میکنه. و در مقابل این خداوند هست که برای اصلاح این موضوع، برای اینکه انسان رو از محکومیت رهایی بده، برای اینکه انسان رو از نیستی و نابودی رهایی بده، برای اینکه انسان رو نجات بده، مطابق با فیض و رحمانیت خودش نقشه نجات انسان رو طرح میکنه، نقشه ای که از ابتدای عالم طرح شده بود و اون رو عملی میکنه. پیام کتاب مقدس حاوی این موضوع هست که خداوند برای آشتی دادن انسان با خودش، برای برگشت انسان به سوی خودش قدم اول رو بر میداره. او یگان فرزند خودش رو، یعنی عیسی مسیح رو، به جهت کفاره گناهان ما بر صلیب میکنه و از این طریق کفاره گناهان ما رو پرداخت میکنه و ما از محکومیت رهایی پیدا میکنیم. و تنها شرط و تنها کاری که ما باید انجام بدیم این هست که به عیسی مسیح به عنوان خداوند ایمان بیاریم و اعتراف بکنیم که او نجات دهنده و خداوند ماست. و در نقطه پایانی ما باید شکرگزار اون چه که برای ما انجام شد باشیم. ما موظف هستیم که پیام انجیل رو به دیگران برسونیم. ما موظف هستیم که نام خداوند رو با اون چه که هستیم، با نحوه زندگیمون جلال بدیم. ما موظف هستیم که بدنهای خودمون رو اونطوری که شایسته نام خداوند هست پاک و مقدس نگه داریم و همانند یک قربانی کامل به خداوند تقدیم بکنیم. باشد که حقیقتاً تمامی فرزندان خداوند بر اثر قدم‌های او قدم بردارند و نام اون رو جلال بدند. و باشد که اونهایی که پیام انجیل رو شنیدند تصمیم نهایی رو بگیرند و جان خودشون رو با ایمان به عیسی مسیح و اعتراف خداوندی او نجات بدند.
بخشیان عزیز، پیشنهاد ما این است در خصوص این سوالات تأمل کنید. سوال اول، پولس مسیحیان را به چه نوع واکنشی در برابر انجیل دعوت می کند؟ سوال دوم، ما به چه طریقی می توانیم واقعا خدا را ستایش کنیم؟ و سوال آخر این که چگونه روح القدس ایمانداران را متحول می کند؟ دعای ما این است کلام خدا بر دلهایتان نشسته قلب شما را لمس کند تا زندگی خود را تقدیم به خداوند نمایید و آنگونه که شایسته اوست او را ستایش کنید.
آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.